أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. بحث ما رسید به اینجا که حدثم صحیحه عبدالله ابن سنان بود، عن ابی عبدالله علیه السلام. بله، حالا اونش که مربوط بحثه، لا تستند الى جدار و انت تسلی الا ان تكون مریضا، که تمسک کرده بودن به اطلاق این روایت، برای اینکه تکیه دادن جایز نیست در نماز، نماز رو باطل میکنه، فرق نمیکنه چه در حال قیام باشه یا صلات جلوسی، چون و انت تسلی تکیه نده در حالی که نماز میخونه. دیگه نماز میخوانی چه فرق میکنه که نشسته باشه یا اینکه ایستاده باشه؟ توجه فرمایید. خب این استدلال آقایون، جوابی که آقای خویی دادن این بود که چون در زیدش آمده الا ان تکون مریضن، این اگر مریض باشی اشکال نداره، پس این حکم مخصوص اشخاص صحیح میشه، یعنی اشخاص صحیح نباید تکیه بدن، اشخاص صحیح، اشخاص که مریض نیستن نباید تکیه بدن. آدم صحیح المزاج که نمازش نشسته نمیخوانه، خود به خود نمازش ایستاده است، پس این حاج خود به خود منحصره به نماز ایستاده. پس این استدلال آقای خویی در جواب اونها. پس این از میشود به سنه اختصاص داره به صلات قیامی. خب این عرض کنم به خدمت، حالا اینجا بود که دیدیم یکم طول میکشه، دیگه گذاشتیم برای امروز. عرض کنم به خدمت شما، ما وقتی نگاه میکنیم، خوب دقت بفرمایید، میبینیم که برای مریض دو تا تکلیف معین شده. خب دو تا تکلیف خب نمیشه، مریض یه تکلیف باید داشته، دیگه نمیشه دو تا تکلیف داشته باشه. اگر مقصود از مریض یعنی هر مریضی بخواد عرض میشد این تکلیف داشته باشه اون تکلیف هم داشته باشه، خب صحیح. مثلا عرض می شود در رابطه با صلات جلوسی اون تکلیف کیه؟ هم تکلیف مریض. در تفسیر آیه شریفه که آمده الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوب، یعنی نماز را به پا می دارن یا ایستاده یا نشسته یا سر پهلو، اومده گفته که قیامن تکلیف اشخاص صحیح المزاج، قعودن و جلوسن هم تکلیف اشخاص مریضه. پس این مریضه به قول مطلق وظیفش این است که بشینه نماز بخونه، وظیفش این است که ایستاده تکیه نده. اگر اینطور هم مثل خودتو این روایت هم نماز ایستاده است، یه گفته تکیه نباید بده. اگر آدم مریضه میتونه تکیه بده، اگر صحیحه تکیه نباید بده. پس یعنی الا ان یکون مریضن، اگر مریض بود میتوانه چیکار کنه؟ تکیه بده. خب پس این مریض میبینیم چیه که هم اینجا در این روایت فرموده که مریض تکیه بده، در اونجا گفته که مریض چیکار کنه؟ اصلا نماز نشسته بخونه. بالاخره بایستی مطلب را حلاجی کنیم ببین. جواب این است که این مریض به قول مطلق نیست. یعنی چه؟ یعنی کسی سرما خور و مریض دیگه آسا آن مثلا نشسته بخانه مریض صفت میکنه دیگه، یا تکیه به دیوار رسد احتیاج نداره. چرا؟ پس مریض به قول مطلق يعني كل من صدق علي أنه مريضان مرتبه نحكم شمالش مش سر مطلب این است که مریضی که به خاطر مرضش محتاج به او کار باشه و بدون اون کار مریض طوریه که مرضش او را محتاج کرده به اینکه تکیه بده. اگر با تکیه هم نمیتونه نماز بخونه و محتاج به اینکه نشسته بخونه، مرضش باعث شده و او رو محتاج کرده که نشسته نماز بخونه، نشسته بخونه. پس چی شد؟ قیدی پیدا شد و اون قید این است که الا ان تکون مریضن و احتجت به سبب المرض الى هذا العمل. بل من منشأیت داشته باشه برای اون چیز میخواییم اینه بگیم. صرف مریض بودن مجوز نشستن نیست، صرف مریض بودن مجوز تکیه دادن هم نیست. اینو میخواییم بگوییم. بایستی نگاه کنیم ببینیم اگر مرضش طوری مریض هست اما احتیاجی نداره به نشستن یا تکیه دادن، هیچ کدام جایز نیست. نمیتونه تکیه بده، نمیتونه بشه. مثل کسی آدم سرما خورده، مریض هم صرف نکنه برش، اما نیازی به نشستن نداره، نیازی به تکیه دادن هم نداره، بایستی نمازش مثل همه مردم بخونه. پس منظورم این است که اینجا ما قید داریم. قید میاد اینا رو از هم جدا میکنه و مشخص میکنه. مریض باشید، این مریض بودن کنایه است از یک سنخ مرضی که ما را محتاج کند. اگر محتاج اون میکند به نشستن، بدون نشستن کار صورت نمیگیره، بشینیم. اگر محتاج اون میکند اون مرض که ایستاده تکیه بدیم، خب این کار میکنیم. اگر محتاج اون میکنه که بشینیم و تکیه هم بدیم، هر دو اون وقت همینه. پس بنابراین اینجا عرض میشد الا ان یکون مرضن، اطلاق نسبت به اسناد که در ذیل هر دو روایت آمده، اطلاقی نسبت به جمعی اصناف مرض نداره و این ناظر به مقیده. در هر صورتی ناظر به چی؟ ناظر به اینه که به مقداری که این مرض شما را محتاج میکنه باید اون کار را جایزه که انجام بدی. خیلی خوب، پس وقتی که این طور شد، این بینشون هم خصوص منوید سنخ مرض متفاوت. سنخ مرض گاهی از اوقات اینطوره که مثلا فرض کنید که ربطی به تکیه دادن نداره اما مربوط به نشستن هست. مثل چه؟ مثل اینکه یک کسی پاهاش فلج شده، پاهاش زور نداره، اون مرضی تو پاش نمیتونه بیسته. خب این نشستن ما چقدر آدم فلج داریم و دیدیم که نشستن ولی احتیاج به تکیه ندارن، بلند نمیتونن بشن چون پاشون زور نداره، میشینن نشسته میتونن نماز بخونن اما احتیاجی به تکیه ندارن. یه نوع مرض هم هست که پای انسان زور داره، میتونه بیسته اما ضعف داره، سرش گیر میره، تعادلش از دست میده. این چه کار بکنه؟ این تکیه بده ولی استاده. چرا؟ چون مرضش او را محتاج به نشستن نکرده، مرضش او را محتاج کرده به تکیه دادن و باید به ایسه به تکیه بده. گاهی از اوقات این مرض، حالا یا یه مرضه یا چند مرض با هم جمع شدن که نمیتونه به ایسته و وقتی هم نشست نمیتونم بدون تکیه. خیلی خوب، جمع شد هر دو، احتیاج به هر دو پیدا کرد، هر دو جایز میشه، میشینه تکیه هم میده. مثل کسی که خیلی ضعف داره به طوری که باید تکیشه بدن، یکی دو نفرم مواظبش باشن یا مثلا فرض کنی که بتونه نماز بخونه. خب اشکال نداره. پس بنابراین وقتی که این طور شد، این بله عرض شود، این استدلالی که استدلال برمیگرده به اینجا الا ان تکون مرضن که هم در ذیل اون ادله آمده، اون ادلهی که راجع به نشستنه، مجوزش برای آدم مریضه. اینجا هم تکیه دادن مجوزش برای کیه؟ برای آدم مریضه. پس این مریض به قول مطلق هم این هم اون کنون تعارضه و حل مطلب این است که مرض به ما و مرض موضوع حکم نیست، مرضها سنخ مختلف دارن و هر کدام هم یه لازمه مختلفی دارن، ولهذا الا ان تكون مریضا بحسب سنخش، اگر آدم را محتاج میکنه به تکیه تکیه بده چه ایستاده چه نشسته، و اگر آدم را محتاج میکند به نشستن بشینه، بشینه اما تکیه نده، چون محتاج به تکیه ممکنه نباشه آدم نشسته. پس ای الا ان تقبل ولا تستند الى جدار و انت تسلی، اطلاقش خوبه. الا ان تكون مریضا هم ممکنه یه مرضی که موجب نشستن باشه اما موجب تکیه دادن نباشه، چرا دست از اطلاقش برداری؟ یه مرضی است که آدم پاش زور نداره، داریم هم پشت سر خود بنده نماز میکنه، البته قبل از انقلاب خدا رحمتش کنه. یه شخصی بود بسیار صالحان، هیچ مرضی هم نداشت، ناراحتی هم نداشت، اما پاش بلج بود، پاش بلج بود، خب نشسته نماز میخوند، اما خیلی هم آدم سر حال و هیچ مشکلی هم نداشت، عمل صحت مزاجش بهتر بود، خواهی چرا تکیه بده؟ نیازی به تکیه نداشت. پس بنابراین الا ان ولا تستند الى جدار و انت تسلی، الا ان یکون مریضا، مگر اینکه مریض باشه. التفات فرمودین چه مرضی؟ ممکنه یه مرضی باشه که او را محتاج به نشستن بکنه اما نیازی به تکیه نداشته باشه. مرض اطلاق نداره، مرض ها سنخ سنخن. وقتی که اینطور شد اینجا این دو تا حال تو رفتی به هم نداره، نمیتونیم بگیم اگر مریض دیگه حتما نمازش نشسته است و اگر مریض نیست حتما نمازش ایستاده است، چون مرض ها سنخ های مختلف هست. یه مرضی هست که آدم محتاج به نشسته میکنه اما ایستاده نماز بسیار، اما تکیه باید بده یا تکیه نباید، یا اینکه مثلا ایستاده به خانه با تکیه و احتیاج به نشستن ندارد. فل امراضو اصناف مختلفه و از لحاظ آثارشون لوازمشون هم مختلفه. بعضی آدم را محتاج میکنن به نشستن، احتیاج به تکیه نداره، بعضی محتاج میشه به تکیه، فرق میکنه که ایستاده هم میتونه بخونه اما با تکیه. خب پس بنابراین این قرائن را هم که اضافه کردیم و جمع بین موارد هم کردیم و جمع بین الادله هم به این کیفیت کردیم، اون وقت میفهمیم که اطلاق این روایات هیچ مانعی نداره. ببینید ولا تستند الى جدار و انت تصلي الا ان تكون مريضا، یعنی کن بسل استناد به جدار نکن محا در حال که نماز میخوانی، چه ایستاده چه نشسته، ولو نشسته باشی تکیه به دیوار نده. الا ان تكون مریضا، به کدوم مرض؟ به مرضی که محتاجت بکنه به تکیه، استثنای از اون، اون مرضی است که آدم محتاج میکند به تکیه دادن. مگر مریضی باشی که محتاج به تکیه باشی اون وقت میتونی تکیه بدی، اما دیگه فرق نمیکنه نماز ایستاده یا نشسته، چرا؟ چون مرضش مرضی نیست که او رو محتاج کرده به، مرضش مرضی است که او رو محتاج کرده به چی؟ به تکیه دادن. فلا آزاد گه تکیه دادن براش جایز شده، درست شد؟ اما تکیه براش جایز شد، خب نمازش ممکنه ایستاده باشه، در این حال ایستاده باشه، در این حال هم ممکن نمازش نشسته باشه. پس بنابراین سنخ مرض آ از هم جدا میشه. وقتی که جدا شدن اطلاق این روایت نسبت به نماز ایستاده و نشسته اشکالی نداره، چون که این مرض الا ان تكون مرضا مرضی که مربوط به چیه؟ مربوط به احتیاج به تکیه است، تکیه دادن، احتیاج به تکیه پیدا کردی میتونی تکیه بدی. خب حالا نماز نشسته است یا ایستاده؟ ممکنه نشسته باشه ممکنه ایستاده باشه. نه 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 خیر نبود، ساکت. قال لا تمسك بخمرك و انت تصلي، نه تسلی قائما نداره، ولا تستند علاج دارن و انت تسلی، این راجع به تکیه دادنه در حال نماز، نگفته در حال نماز، نماز نشسته یا نماز ایستاده. الا ان تكون من بله انصراف قواهای خوب، انصراف هم یه حرفیه، اما آیون قبول کردن که و انت تسلی هم از این که نماز نشسته باشه، اگر انصرافش رو گفتیم که نوبت به یه حرفا نمیره، ولی نه گفتن و انت تسلی یعنی در حال نماز، هم از این که نماز ایستاده است یا نشسته. خب بحث رفت به درازا، حالا دوباره برگشتیم گفتیم نه این الا ان تکون مریضن دو جا به کار رفته، یه جا در اینجا که قضیه مسئله تکیه است، یه جا هم راجع به نماز نشسته خوندن، خب اونم موضوعش مریضه التفات فرمودید. و ثانیا ما یه مرضایی داریم که نه مجوز نشستن نه مجوز تکیه دادن، هم مریض هم سخت میکنه برشون، مثال هم زدیم مثل سرماخورده، مریض هست ولی نباید نه نشسته نه ماسه بخانه و نه تکیه بده. خب پس اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم که این قید داره الا من تکون مریضا و احوجك المرض الى هذا العمل. اینطور که شد خودی که جدا میشن از هم دیگه، ممکنه این مرض ما رو محتاج به تکیه بکنه ولی استاده بتونیم، یا یه مرضی است که ما رو محتاج به نشسته میکنه اما احتیاج به تکیه نداریم، مثل هم آدم فلج نشسته نمازش میخواد تکیه نمیخواد، نیازی نداره.
قبل موجود در نمیدیم که گفتیم که بین استقلال و استقرار و اینا همه باید یه اولویت تقدم و تأخری باشه.
نه 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 بحث تعود از آخم نیست، بحث اینه که این عنوان الا ان تکون مریضن دو جا ذکر شده، یه جا در این روایت که مجوز چی شده؟ مجوز تکیه داده، یه جا دیگه هم مجوز نشسته، یه جا دیگه هم قطع داریم از خارج که نه مجوز تکیه است نه مجوز نشسته، مثل آدم سرما خورده میگن مریض اما میتونه ایستاده نماز بخونه تکیه هم نده، حالا حق داره تکیه بده یا بشینه. خیلی خوب، پس از ذم این مطالب چی شد؟ میگیم که اینو باید هی قید بزنیم، مرض علی اطلاق موضوع حکم نیست، قید داره، یعنی یه مرضی که تو محتاج کرده به این کار، اگر محتاجت کرده به نشستن بشین، اینطور هم دیگه تعارض برطرف میشه، اگر محتاجت کرده به تکیه و نه نشستن خب تکیه بده و ایستاده نماز بخوان، پس با این قید این تعارضات برطرف میشن و نتیجه هم این میشه که یه مرضی ما رو محتاج کرده به نشستن اما محتاجمون به تکیه نکرده. خب وقت که نشستیم به خاطر اینکه پامون فلجه نمیتونیم بیست، نشستیم اما احتیاج به تکیه نداریم، سرمون گیر نمیره. حالا چی؟ حالا یه لان تکون مریضن میخواییم بگیم شاملش نشده، چون اون مرض سنخیست که ما رو محتاج کرده به نشستن، محتاجمون نکرده به تکیه داده، ولذا جایز نیست تکیه بدیم الا تستانه دی، نه ما رو میگیره ده گوش بده دیگه، خوش شرح دادم دیگه چرا نمیفهمی؟ لا لا لا
خب اما حفظ استقلال مقدم شد، اونو بعد چی کارو
کرد؟ حفظ استقلال یعنی چه؟
و به چیزی تکیه ندم مقدمه بریم که به ایشتن بری تکیه بدم، ما بحث کردیم.
نه 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 جایز نیست ایستاده، عجیبه فرمایش شما، کی اینو گفته؟ نه خیر، نه ما بحث گذاشته نبود، ایستاده تصریح کردیم ایستاده با تکیه مقدمه بر نماز نشسته، حالا داریم هم همینو میگیم اذا دار الامر، حالا بحث در دوران امر نیست، بحث در این است که یک کسی اگر مریضه میشه مریض باشه و نماز هم عرض کنم بخونه، میشه مریض نباشه و نماز نشسته بخونه؟ نمیشه. آقای خویی همینه میگه، میخوایم جواب از آقای خویی بدیم. آقای خویی میگه اگر کسی مریضه، اگر کسی مریض نیست استثناء خونه، اگر مریض نیست خونه ما چه ایستاده میخونه، اگر نماز ایستاده میخونه بهش گفتم تکیه نده دیگه، این دلیل چیه؟ اطلاقی نداره که نماز نشسته رو بگیره. و حرف آقای خویی، ما وقتی اومدیم تفصیل دادیم این مرضا رو دستبندی کردیم جدا جدا کردیم، به آقای خویی عرض میکنیم که این الا ان تکون مریضا در مقابل صحیح، در مقابل صحیح یعنی صحیحی که محتاج به تکیه نیست اما ممکنه پا محتاج به تکیه نیست اما پاش فلج باید نشسته بخونه، خواهی چه؟ سرش گیر نمیره که محتاج به تکیه باشه اما پاش فلج زور نداره نمیتونه ایستاده بخونه، نشسته میخوانه اما احتیاج به تکیه نداره، خواهی رم یه شقه، این شق چرا داخل در اطلاق این حدیث نباشه؟ عرض ما اینه، شما دیگه نه رو سر جایی که دوران هم بحثت دوران هم نیست. بسم الله الرحمن، بر علم صرف میخوانیم صحیح و سالم فرق میکنم، بنابر اصطلاح صرف ساده صحیح و سالم فرق میکنم، درست میگم صحیح غیر سالم، اون بحث صرف شهاده است. آیه سید اینجا ما داریم علم فقه میخوانیم. نه بله خواهم مرضی زده به پاش. بله خودی علت مرضی. خب فلجه دیگه فلجه سالم نیست. نه بله ارشد. پس این بحثی شما بحثی که تمام شد ببندیمش. ارشد به خدمت شما نتیجه این است که همینطوری که مشهور فتوا دادن آدم نشسته پاش بلجه، زور نداره بیسته، همیشه نمازاشو نشسته میخوانه، اما اصلا نیست، نه سرش گیر میشه، نه ضعفی داره، نه چیزی میدونه بتونه تکیه نماز بخونه. حالا اینو بگیم دیگه تا فرق نمیکنه. الا تستند علاج داره و انت تسلی که نشاملش نشه. این بحث تمام شد و ما تعذری سلا ملتجعا و با تعذرش، یعنی برگشتیم به مسئله اولی، یعنی گفتیم که ای کسی قائما نمیتواند قاعدا، اگر قاعدا هم نمیتواند نماز بخواند خوابیده میتواند. صلا مضطجعا، نماز را میخواند سر پهلو. استجاع یعنی روی پهلو. حالا کدوم پهلو؟ خب اینم خودش بحثیه. اول پهلوی راست، بعد پهلوی چپ. و اگر مضطجع نمیتواند وقت صلا مستلقیا، وقت مستلقی میخواند. مستلقی یعنی ورقفا، ورقفا یعنی پشتش به زمین و صورتش به طرف آسمان. ولی خب باید همین درست میگم متوجه القبله هم باشه، پاش به طرف قبله باشه. عرض کنم به خدمت شما و اگر مستلقیان هم نمیتواند او هم میتواند مکبوبن بخواند. مکبوبن یعنی روش صورتش به طرف زمین و پشتش به طرف بالا، این میگن مکبوب. ما عرض کنم خدمت شما این اصل مسئله. حالا ادلش گفت میفرمد و مع تعذره صلا مضطجعا. خب هیچ خلافی هم درش نیست بلکه اجماعه و روایات هم بر این دلالت میکنند، من جمله این روایاتی که در تفسیر آمده آیه آمدن که قائم التفات فرمودین و اگر که قائم نبود نتونست قائد الذين يذكرون الله قياما وقعودا بعدش، بس در خود آیه هم آمده صرف نظر از روایت. و علی جنوبهن یعنی سر پهلوهاشون، جنوب جمع جنبه، جنب به معنای پهلوه، علی جنوبهن یعنی رو پهلو، این صریح خود آیه است. و در روایات هم که معیدن تصریح دارن به این مطلب. از جمله موثقه سماع است قال سألت عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصلي وهو مضطجع، نمیتونه بشینه مضطجعا بخونه. و من موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال المريض اذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلى. این روایت قدیم مذبذبه و از شب خدمت شما عباراتش یه قضی مخلوط هست، ولی اینجاش که محل استشهاد ماست. وقا یوجه که ما یوجه رجل فی لحده لحده و ینام علی جانبه جانبه الایمن ثم یومی به سلا خیلی خوب. فا لم یقدر ان ینام علی جانبه الایمن فکیف ما قدر. خب این حالا عبارت جمله سطر اولش قدی عرض کرده، عبارتش مخلوطه مشوشه، اما این تیکه دومش وقاله این خیلی روشنه. امام فرموده کسی نمیتونه نشسته به خانه سر پهلوی راستش باید بخونه. خب ما دیگه استدلال میکنیم به همین تیکه از روایت و به مشوش بودن بقیه عبارت کاری نداریم. این تیکهش که روشن بود حجت بر ما توجه فرمودید. حالا بحث کردم سر این که آقای خویی هم می فرماید لا یخلو متن هذه الموثقه عن نوع من الاضطراب مضطرب لعدم ذکر عدل للشرطیه المنفصله. شرطیه منفصله که با اما ذکر شروع میشه حتما عدل میخواد، اما کذا و اما کذا. توجه فرمود، الانسان اما عالمان و اما جاهل، میشه یکیشه بگی یکیشه نگی، اونه میشه یه لنجه، دو لنجه لازمه. خب عرض کنم به خدمت شما، اینجا در روایت صدر روایت یک لنجه را گفته، لنجه دوم نگفته، این که علو عمار یادش رفته لنجه دوم را بگه. پس یه استرابی در صدر حدیث هست، اما این ربطی نداره به ذیل حدیث که محل استشهاد ماست. حالا یه بحث دیگه کردن که محقق در معتبر، نمیدونم حالا خوندن اینا چقدر لازم باشه، یه نیازی هم نیست، ما که روایت برامون حجت دی خودتون مطالعه بکنین، ما وقتمون به خود تلف نکنیم. که یه روایت دیگه محقق به طور مرسل آورده که این عین مضامین همین روایته، اما این استراب درش نیست. و یه بحثی شده که آیا این دو روایت عین هم دیگر یا نه. سبزواری در ذخیره فرموده که چی؟ این دو تا روایت عین هم دیگر. پس بنابراین اون اجمالی که در روایت عمار هست دیگه برطرفش میکنیم با این، چون قطع داریم که این دو روایت یکیه. صاحب حدائق فرمود از فرموده که از کجا معلومه که یکی باشه؟ اینا نه، دو تا روایت، روایت عمار جداست، این روایت البته نقل شده از حماد و هم گفتن که حماد اشتباه عمار، اما عمار بوده تبدیلش کردن به حماد. صاحب حدائق فرموده که نه، ممکن اینا دو تا روایت باشن و احتمالش اقوال این است که دو روایت باشه، به این دلیل که تا زمان محقق اصول اربعمه یه تعدادش دست اینا بوده بعد از بین رفته، منطقه ممکنه یه اصولی اصلی اصولی دست محقق خود روایت دیده غیر از اونایی که دست شیخ و عرشبت صدوق و کلینی بوده توجه فرمودید. پس بنابراین قبلا این روایت یا روایت دیگر، چرا بگیم اون روایته؟ حالا بالاخره چه دوتا روایت؟ بعد آقای خویی جواب داده به صاحب حدائق که نه خیر، اینا حتما یه روایت، برای چه؟ برای این که برای اینکه محقق در معتبر که نقل روایت می کند می فرماید روا اصحابنا. وقتی میگه روا اصحابنا به معنای این یه اصلی نیست، یه دونه اصل است خودش تنها رسیده، دست هیچ کس نرسیده، پس تو میگه روا اصحابنا. روا اصحابنا ظهور داره در کی؟ روا ظهور داره در یه اصول متعددی که اینا دیگه دست همه بودن، یعنی مشهور بین الاصحابه التفات فرمودید. پس نمیتوانیم اینطور که صاحب حدائق گفته ما قام مثال این بشیم، معنا بگیم که یه اصلی بوده دست هیچ کس نرسیده، فقط دست محقق رسیده. اگر اینطور باشه خب نباید بگه روا اصحابنا. روا اصحابنا ظهور داره در روایات مشتهره که در اصول متعدده آمده. خب اینم جواب آقای خویی به آقای صاحب حدائق. خب بگذاریم دیگه، علی حال ما چه کار داریم بگیم بحثا؟ ما وقتی میگیم خود این روایت عمار هر شرط خدمت شما جمله‌ای که درش هست برای ما حجت، اجمالی هم درش نیست دیگه، چه کار چه لزومی داری بحثا رو بکنی؟ خب اینم گذاشت. بحث بعدی راجع به این است که بله در علل جانب الایمن که هیئت المدفون، یعنی روی پهلوی راست که آدم میخوابه رو به قبله بودنش مثل مدفونه، یعنی میتی که دفن میکنن چطور دفن میکنن؟ سرش به جانب مغرب، پاش به جانب مشرق و روی پهلوی راست. این آدم هم همینطور باید بخوابد و نماز را بخوانند که اون وقت صورتش مقابل قبله باشد به همین کیفیت و سر دست راستش هم باشد. سرش میشه به طرف غرب، باشم میشه به طرف شرق، روی پهلوی راست هم قرار میگیره، صورتش هم رو به قبله میشه. خیلی خوبی، بحث فعلا کافی و صلی الله علیه و سلم.